سلام و خسته نباشید به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست خبرها، شورای امنیت ملل متحد امروز درباره اوضاع سوریه یک نشست اضطراری برگزار می کند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از منابع مختلف دیپلماتیک گزارش داده که مذاکرات این نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. این نشست یک روز پس از سرنگونی حدود نیم قرن حکومت خاندان اسد در سوریه و واگذاری قدرت به نیروهای مسلح مخالف دولت برگزار می شود. بشار اسد و خانوادهش پس از سقوط دمشق به مسکو رفتند و رسانه های دولتی روسیه گفتند که مسکو به او پناهندگی بشر دوستانه داده است. چندین کشور غربی از سقوط رژیم بشار اسد به عنوان تحقق عدالت یاد کرده و گفتند که مردم سوریه از رنج و مصیبت نجات یافتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مدعی شده که رژیم اسد ده هزار نفر را شکنجه کرده و به قتل رسانده و سقوط این رژیم را فرصت تاریخی برای مردم سوریه دانسته تا آینده بهتر برای خود بسازند. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی که کشورش به بیش از 1,200,000 پناهجوی سوریه پناه داده، بشار اسد را مسئول کشتار هزاران انسان بیگناه دانسته و ابراز امیدواری کرده که سوریه به صلح و ثبات برسد. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا هم بر حل سیاسی بحران، تأمین صلح و ثبات و حفاظت از اقلیت‌ها و غیر نظامیان در سوریه تاکید کرده است. بر اساس گزارش ها بشار اسد و خانواده‌اش به مسکو رفتند و به این کشور پناه بردند. بشار اسد بیش از 24 سال بر سوریه حکومت کرد، اما بخش عمده دوره حکومت او با جنگ داخلی و جنگ های نیابتی ایران و عملیات ضد تروریسم سپری شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته که روسیه و ایران در موقعیت ضعیفی قرار گرفتند و روز یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود به نام تروس از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که به جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین پایان دهد و این اظهارات را در زمانی بیان کرد که حکومت بیش از نیم قرنی خاندان اسد در سوریه که مورد حمایت ایران و روسیه بود فرو پاشید و قدرت به دست مخالفان قرار گرفت. ترامپ گفت که روسیه و ایران از بشار اسد دیکتاتور سوریه حمایت نمی کنند، زیرا اکنون در موقعیت ضعیفی قرار دارند. ترامپ گفت که روسیه به دلیل جنگ اوکراین و وضعیت اقتصادیش و ایران به دلیل جنگ با اسرائیل ضعیف شده اند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان یا UNHCR میگوید که قرار است در زمستان جاری 175 هزار تن از بجا شدگان داخلی کمک های زمستانی دریافت کنند. این اداره ملل متحد روز یکشنبه در صفحه یکس خود یا تویتر سابق نوشته است که این کمک ها شامل کمپل، وسایل آشپزخانه و ترپال می باشد و با همکاری آژانس همکاری بین المللی توسعه چین و سفارت چین در افغانستان توزیع خواهد شد. این کمک ها در حال توزیع خواهد شد که در سال جاری حوادث طبیعی مانند سیلاب، باران های شدید و طوفان ها باعث تخریب خانه های زیادی از مردم در برخی ولایات افغانستان شده است. مطالب مهم این برنامه: طالبان با استقبال از سقوط سوریه به دست شورشیان به این گروه توصیه کرده که سیاست عفو عمومی را در پیش گیرند. در این باره گفتگو کردیم با غوث جانباز، آگاه امور بین الملل.
طالبا از خوشی را که اظهار می کنند نکته می کنند یک خوشی کاذب است. بسیار وقت است که هنوز به پایکوبی و شادمانی بپردازند.
روزهای پایانی سال تعلیمی در ولایت‌های سرسیر، دخترانی که از صنف ششم فارغ می‌شوند از آینده نامعلوم آموزشیشان به دلیل ممنوعیت طالبان ترس و نگرانی دارند.
در آینده دفتر شما از کدکی آرزیم بود که بتوانم به مردم خود خدمت کنم ولی تمام آرزه هایم به خواب پیفتان شد و باد رفت.
و برگزاری دور ششم لیگ بزکشی افغانستان در کابل، اما رئیسان فدراسیون بزکشی برخی ولایت ها از خرید چاپندازان ولایتشان از سوی دیگر ولایت ها شکایت دارند.
اکثر ولایت ها در پیزدار پلوانشان نگرفتند. واضح میشه که هر ولایت قطعی پلوان خودش قطعی هست خودش اشتراک میکرد و مزدار و شیردار میمید.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه روزی هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. ساعت 7:06 صبح به وقت افغانستان شد. ممنون که با رادیو آزادی هستند. میپردازیم به مطالب برنامه. حکومت طالبان به گروه هیئت تحریر شام پیشنهاد کرده که سیاست عفو عمومی را در پیش گیرند. هیئت تحریر شام رهبر شورشیان سوری در دست دارد و با تازگی در سوریه قدرت گرفته. از سوی آمریکا و بیشتر کشورها به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دمشق پایتخت سوریه دیروز به دست نیروهای شورشی سوری سقوط کرد. فائزه ابراهیمی در این گزارش به این موضوع پرداخته.
وزارت امور خارجه طالبان سقوط حکومت سوریه و به قدرت رسیدن نیروهای شورشی به رهبری گروه هیئت تحریر شام را تبریک گفته است. در اعلامیه‌ای که شام یکشنبه از سوی این وزارت منتشر شده، در آن توصیه‌های چون در پیش گرفتن سیاست عفو عمومی، تعامل مثبت با جهان و ایجاد نظام همشمول آمده است. این در حالی است که انتقادات از سوی جامعه جهانی و فعالان افغان بر طالبان همواره وارد شده که با وجود اعلام عفو عمومی، صدها نظامی پیشین را بازداشت، محاکمه صحرایی یا اعدام کردند. هرچند طالبان مدعی‌اند که حکومتشان بر اساس خواست مردم و همشمول است، اما تنها اعضای خود را در مقام‌های کلیدی گماشتند. حکومت طالبان همچنین از تمام طرف‌های خارجی دخیل در سوریه خواسته است تا با یکدیگر و با حاکمان جدید تعامل مثبت داشته باشند تا سوریه به سوی حکومتداری خوب، ثبات و امنیت پیش برود. گروه هیئت تحریر شام به رهبری ابو محمد جولانی روز یکشنبه کنترل دمشق را به دست گرفت و به بیش از نیم قرن حکومت خانواده اسد پایان داد. در شبکه‌های اجتماعی برخی از طرفداران حکومت طالبان با توجه به شباهت‌های بیرق و دیدگاه‌های اسلام‌گرایانه میان طالبان و هیئت تحریر شام از سقوط حکومت سوریه استقبال کردند. ابو محمد جولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام سالها در سوریه به عنوان رهبر القاعده فعالیت می‌کرد و در فهرست تروریستی ایالات متحده قرار دارد. برای بازداشت او $10 میلیون جایزه تعیین شده است. طالبان نیز روابط نزدیک با القاعده داشته و رهبر پیشین این گروه ایمن الزواهری در تاریخ 31 جولای 2022 در کابل در حمله هوایی یک طیاره بی‌سرنشین کشته شد. با وجود پیشینه روابط نزدیک طالبان و هیئت تحریر شام با القاعده، بیرق و دیدگاه‌های مشابه، تفاوت‌های هم بین این دو گروه وجود دارد. با پیروزی هیئت تحریر شام، صدها خانواده سوری از ترکیه به خانه‌های اصلیشان بازگشتند و هزاران سوری که در کشورهای غربی مقیم بودند به دلیل سقوط رژیم اسد جشن گرفتند. اما برعکس، با سقوط نظام جمهوری افغانستان، صدها هزار افغان مجبور به ترک کشورشان شدند. ابو محمد جولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام در اولین روز ورودش به دمشق در مسجد در مورد پیروزی نیروهای خود سخنرانی کرد. اما با وجود بیش از 3 سال از حکومت طالبان، هنوز بسیاری از مردم، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان را از نزدیک ندیدند و هیچ عکس و یا ویدیوی جدیدی از او در رسانه‌ها منتشر نشده است. احمد حسین شرع مشهور و ابو محمد جولانی رهبر این گروه پیش از تصرف دمشق در مصاحبه با شبکه CNN وعده داد که حکومت آینده سوریه بر اساس خواست مردم خواهد بود و هدف جنگان‌ها کسب قدرت نبوده است. و همچنان افزوده که به آزادی بیان هم متحد است و به نیروهایش اجازه نمی‌دهد که کسی را آزار و اذیت کند.
فائزه ابراهیمی بود که گزارش می‌داد. این در حال است که بسیاری ها سقوط حکومت اسد به دست شورشیان سوری را با سقوط نظام جمهوری در افغانستان به دست طالبان مقایسه می‌کنند. فائزه ابراهیمی در این باره گفتگوی داشته با غوث جانباز تحلیلگر مسائل بین‌المللی. در نخست از او درباره شباهت ها و تفاوت های این دو گروه پرسیده است.
باشندگان افغانستان، تاریخ افغانستان، باشندگان سوریه و تاریخ سوریه متفاوت‌تر است از افغانستان. همچنان ترکیب قومی متفاوت‌تر است از افغانستان. البته که در هر دو کشور پیروان مذهب شیعه، مذهب سنی و سایر اقوام مثل کردها، سلاویها و همچنان پیروان مذهب ارتدوکس مسیحیت به اونجا حضور داره. و این فاکتور است که امی گروه تا حال خو اکستریمیست حیات تحریر شام، یعنی در متن محتوای امروز از این بس نکشیده. لیکن امیتونی که شما از برای داشتیم فهم این مصاحبه را به تشت میدون از امی کسی که نام جولانی است. در ادبیات که امروز یادم بکار میبرن تفاوت های زیاد نسبت به کانتردهای تبلیغ از دیده میشه. انتاق وزیری، تنوع نظریات، انتقال سلحامیز قدرت، این فیصد رزم دیانوز از حکومت تبلی، آبرژی بس از طریق زو، اشرفتن و گذار از اینی مرحله فرازندگی و بینزمی که آل بستر پسر سوریه دیده میشه. این تفاوت هاییست که بین طالب و این گروه، گروهی که حاکمتر از سوریه نسبت به دیگه گروه ها، به یک ترتیب طالبا خوشی را که اظهار می دوند من فکر می کنم یک خوشی کاذب است. بسیار وقت است که هنوز با پایکوبی و شادمانی بپردازند. در هر حالتش با جایی که ما می دانم تحلیل کنم وضعیت سوریه و ما رو جید سی با صفحه که بیم نزدیک می بشناسیم سوریه در سوریه چیز مشابه و طالبانیزمی که در افغانستان حاکم است لااقل در دورنمای نزدیک ما اوکر چیز نمیدیم. البته درشتی موضوع دیدی اکستریمیزم امی گروه فعال بیشتر مطرح است حیات تحریر شام. این در کل یعنی در مجموع در سازمان های اکستریمیستی مثل طالبان و حیات تحریر شام و القاعده و لشکر طیبه و جیش محمد و حتی تا بعد قسمت داعش این سازمان ها تا حد زیاد شباهت های محتوایی دارند.
اکنون که این تغییرات سیاسی ایجاد شده، قرار است یک حکومت دیگر تشکیل شود و کلاً نظام تغییر کرده، چه پیامدهایی را بر کشورهای منطقه و افغانستان خواهد گذاشت؟
او همین جغرافی های سیاسی تمام شب که میدونه تغییر میده. چرا؟ به خاطر از اینکه در این جریان جنگ‌های داخلی در سوریه پیش از اون و حال خودشی کاملا مبرهن است، روشن است، فاکتورهای خارجی به داخل سوریه بسیار فعال. چند کشور بسیار فعال به داخل سوریه؟ قبل از همه ایران، بعد از اون روسیه، ترکیه. البته که فعالیت های اسرائیل به جای خودش همیشه یک سیاست هژمونیستی و مداخله گرانه را در کل بود. در کشورهای که همسایه اسرائیل هستند داشته، ما میبینیم که دست و پای ایران بسیار ضعیف شده. فاکتور ترکیه برجسته‌تر شده، مداخلات ترکیه برجسته‌تر شده، مخصوصا در عقب ایلنی گروپ حیات تحریر شام. البته اعداد منابع ایران میگن، گرچه خود ترکیه از این انکار میکنه. روسیه یک از کشورهایی بود که کوشش کرد که نظام بشار اسد چون از سالهای متمادی دوران قدر بشار اسد حافظ اسد طرفدار کشور بود متحد نظامی و سیاسی سوریه بود، در حال در یک تنهای قرار گرفته که او هم ادبیاتش بسیار نبید. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که ما درست است که ما حمایت میکنیم از حکومت بشار اسد، لیکن ما در این حال با سایر گروه ها هم میتونیم که داخل گفتگو باشیم. در این ترتیب وضعیت طور است که این کشورها در سوریه زینه هم پست بدون شک فاکتور خارجی به سوریه مثل که در افغانستان از بسیار قوی است. دیده شود که این فاکتورها یعنی فاکتورهای خارجی جمع خود مردم سوریه به چی تعامل میتونه دست بیازند.
گفتگوی همکارم فائزه ابراهیمی را با غوث جانباز تحلیلگر مسائل بین المللی شنیدید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه را با تحولات مربوط به سوریه ادامه می دهیم. بشار اسد رئیس جمهوری مخلوع سوریه به همراه خانواده‌اش به روسیه رفته است. برخی رسانه های دولتی روسیه گزارش دادند که مسکو به دلایل بشردوستانه به اسد و خانواده‌اش پناه داده است. دمشق پایتخت سوریه دیروز به دست نیروهای گروه هیئت تحریر شام سقوط کرد و اسد با خانواده‌اش از این کشور فرار کردند. سرنگونی حکومت اسد واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
خبرگزاری دولتی روسیه تاس به نقل از یک منبع در کرملین اعلام کرد که بشار اسد در مسکو به سر می‌برد و از روسیه پناهندگی سیاسی گرفته است. این منبع تایید کرده است که روسیه به دلایل بشردوستانه به اسد و خانواده‌اش پناه داده است. خبرگزاری‌های دیگری روسی از جمله انترفاکس و ریا نیز همین گزارش را منتشر کردند. از سوی دیگر العربیه به نقل از یک منبع در کرملین می‌گوید که اسد در مسکو است و روسیه به او و خانواده‌اش پناه داده است. این خبر ساعات پس از آن منتشر شد که رسانه‌ها گزارش دادند که تیاره شخصی اسد از رادار ناپدید شده و شایعات مبنی بر سقوط تیاره او نیز منتشر شده بود. سقوط حکومت بشار اسد واکنش‌های جهانی فراوانی را برانگیخته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سقوط رژیم اسد را اقدام در جهت تحقق عدالت دانست، اما در عین حال به وضعیت نامعلوم آن نیز اشاره کرد.
در نهایت رژیم بشار اسد سقوط کرد. این رژیم در حقیقت صدها هزار سوری بیگناه را به طور وحشیانه شکنجه کرده و کشته است. سقوط آن یک گام مهم در راستای تحقق عدالت است. اکنون مردم سوریه فرصت تاریخی دارند تا آینده بهتر برای کشورشان بسازند. با این حال این وضعیت همچنان پر از خطر و مبهم است.
اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی که کشورش میزبان بیش از 1,200,000 پناهنده سوری هست، اسد را عامل کشته شدن ده‌ها هزار فرد بیگناه می‌خواند. شولتز در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده، افزوده است که جرمنی به همکاری برای ساختن یک سوریه آزاد و صلح‌آمیز آماده است. کیر استامر صدر اعظم بریتانیا گفت که مردم سوریه سال‌ها تحت رژیم اسد رنج بردند. استامر بر ضرورت یک راه حل سیاسی برقراری صلح و ثبات و حفاظت از اقلیت‌ها و غیر نظامیان تاکید کرده است. بشار اسد از تاریخ 17 جولای سال 2000 تا 8 دسامبر سال روان میلادی بر سوریه حکمرانی کرد و پس از پدرش حافظ اسد که از سال 1971 تا سال 2000 بر روسیه حکومت می‌کرد به قدرت رسید. بیشتر دوران حکومت بشار اسد با جنگ‌های داخلی، حملات داعش و جنگ‌های نیابتی ایران سپری شد. حکومت او عمدتاً از حمایت‌های ایران و روسیه برهمند بود، در حالی که مخالفانش از حمایت‌های مختلف برخوردار بودند. با سقوط رژیم بشار اسد بیش از نیم قرن سلطنت خانواده اسد پایان یافت. نیروهای هیئت تحریر شام به رهبری ابو محمد جولانی در مدت زمان کوتاه شهرهای سوریه را یکی پس از دیگری به تصرف خود درآوردند. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده است که از آغاز حملات هیئت تحریر شام در نوامبر تا اکنون حداقل 900 نفر در سوریه کشته شدند. طبق گزارش این گروه، این تعداد شامل 138 غیر نظامی، 380 سرباز سوری و 392 نیروی شورشی اند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در بسیاری از ولایات سرسیر افغانستان سال تعلیمی رو به پایان است. در این میان دختران صنف ششم که به دلیل ممنوعیت های طالبان بر آموزش دختران دیگر نمی توانند به تحصیلشان ادامه دهند، با اضطراب و اندوه با آینده نامعلومشان می نگرند. اما آینده این دختران چگونه خواهد بود؟ آموزگاران و خانواده آنها چی می گویند؟ فائزه ابراهیمی در این گزارش مفصل به بررسی این موضوع پرداخته.
Thank you.
آخرین روزهای مکتب برای دختران صنف ششم در افغانستان، دانش آموزانی که امید برای سالهای آینده تعلیمی ندارند. ممنوعیت چند ساله طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در حال بر حال این دختران تحمیل می شود که بسیاری از آنها آرزو دارند در آینده دکتر، انجینیر، معلم یا پیلوت شوند. اما تحقق این آرزوها در شرایط کنونی افغانستان برای بسیاری از آنها دست نیافتنی به نظر می رسد.
من می خواستم که در آینده دکتر شوم. از کودکی آرزویم بود که بتوانم به مردم خود خدمت کنم، ولی تمام آرزوهایم به خاک یکسان شد و به باد رفت.
سوهل دانش آموز صنف ششم از ولایت کابل که به تازگی امتحانهای سالانه خود را سپری کرده است، با گلوی پربغض به رادیو آزادی می گوید:
امروز که پارچه اول نمرگی خود گرفتم، ولی اصلا خوشحال نیستم به خاطر که جایندی ندارم و امروز وقتی که با دوستا و استادای خود خداحافظی کردم خیلی غمگین و ناراحت بودم به خاطر که دیگه هیچ وقت چهره آنها را نمیدیدم.
زحل که به نقاشی نیز علاقمند است میگوید که اگر فرصت داشته باشد دوست دارد هنرهای بیشتری را فرا گیرد. پایان سال تعلیمی برای بسیاری از خانواده ها در افغانستان آغاز غم و اندوه است. سریا، خواهر بزرگتر زحل 12 ساله، درباره نگرانی خانواده‌اش میگوید:
خود تمام میفهمین وضعیت افغانستان، وضعیت اقتصادی تا جایی را خوب نیست. فعلا مردم در ما نان شب روز شبش مانده که چه قسم نانش را مو پیسی نانش را پوره کنه. ولی بازم پلرم چندین بار خواسته که مثلا یا به خاطر که زحل بتانه درسایش را ادامه بده، میگه یا بریم مثلا یا ایران بریم یا پاکستان بریم مهاجرت کنیم تا یکی بتانه درسایش ادامه بده. خودم پلرم یک فردی تحصیل کرده یه همیشه هم به خاطر زحل، به خاطر من خیلی جگرخون است. یعنی چون از دستش هیچ کار بر نمیاد، به خاطر فقط جگرخون و غمگینه، هیچ کار نمیتونه بکنه.
سکینه دختر دیگری از کابل که آرزو دارد پیلوت شود میپرسد:
دخترها حق تحصیل را نداره و به چه دلیل باید از تحصیل باز بمونن؟ همه گفتنی ما به مو شخصی بود که دخترها را از تحصیل منع کرده بود. باید همگی اتحاد کنه و از حق تحصیل دخترها حمایت کنن. روزهایشون بده.
طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در سپتامبر 2021 با صدور فرمان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. از دسامبر 2022 نیز حضور زنان در نهادهای تحصیلات عالی ممنوع شد. به گزارش سازمان ملل متحد، در 3 سال گذشته 1.4 میلیون دختر از حق آموزش محروم شدند. با وجود درخواست‌های بین‌المللی، طالبان تغییری در سیاست‌های خود در قبال آموزش دختران ایجاد نکرده. در پاسخ به این انتقادها، طالبان مدعی هستند که این محدودیت‌ها موقتی است و به دلایل فرهنگی و مذهبی اعمال شده است. اما ناظران به این اظهارات طالبان به دیده شک می‌نگرند. فعالان آموزش و حقوق بشر هشدار می‌دهند که محرومیت دختران از تحصیل پیامدهای ویرانگر خواهد داشت. فضل هادی وزین، فعال حق آموزش، در گفتگو با رادیو آزادی چنین میگوید:
مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان و محرومیت دختران از رفتن به پوهنتون و دانشگاه یک فاجعه بزرگ ملی هست، یک فاجعه است که اصلا جبران ندارد. من گمان میکنم تا وقتی که مجموعه از کسانی که مخالف درس تعلیم دختران هستند در رهبری حرکت طالبان وجود داشته باشند، بازگشایی مکاتب دختران به نظر من دشوار به نظر می رسد. ما رای حل این است که مردم افغانستان مطالبه بکنند، مبارزه بکنند.
دیدبان حقوق بشر هم قبلا اعلام کرده بود که ممنوعیت آموزش دختران می تواند پیامدهای مانند افزایش ازدواج اجباری و زیر سن را در پی داشته باشد. عبدالرشید جمشیدی، روانشناس، می گوید که دختران محروم از آموزش با فشارهای روانی در خانه روبرو می شوند، اما او راه‌های حل را پیشنهاد می کند.
در کنار از پیامدهای ناگوار، باید امید به زندگی دوباره سبز بسازیم و دوباره مسیرهای گفتگو، مسیرهای سالم‌تر پیشنهاد کنیم. از طریق خانواده، از طریق منابع، از طریق اهالی محل، از طریق مخصوصاً والده، از طریق مخصوصاً کسانی که نفوذ اجتماعی در بین جامعه دارند. مبلغین خوب در حوزه امید به زندگی باش. تا این امید به زندگی از دست نره در بین نوجوانان، در بین مخصوصاً قشر دخترهایی که سنین نوجوانی تجربه میکنن.
آموزش‌های آنلاین نمی‌تواند جای صنوف واقعی مکتب را بگیرد، اما برخی معلمان پیشنهاد می‌کنند که دختران با مطالعه و شرکت در کلاس‌های آموزشی آنلاین با تحصیلات خود ادامه دهند. برای رفع این بحران، تحلیل‌های کارشناسان نشان می‌دهد که حمایت آموزش آنلاین و تلاش‌های بین‌المللی برای فشار بر طالبان می‌تواند به عنوان یک گزینه تا حد راهگشا باشد. اما مشکلات دسترسی به اینترنت و اقتصاد ضعیف بسیاری از خانواده‌ها از موانع بر سر راه هستند. آگاهان پیشنهاد می‌کنند که جلب توجه جامعه جهانی به پیامدهای اجتماعی و روانی محرومیت دختران از آموزش و ارائه حمایت‌های اقتصادی و آموزشی به خانواده‌ها می‌تواند بخشی از راه حل باشد. با وجود همه چالش‌ها، زحل که عاشق علم و دانش است، امیدوار است که در زمستان پیشرو صنف هفتم را در خانه یا در کورس‌های آنلاین بخواند. و شاعرانم می‌گوید که حتی ذره‌ای از علم و هنر می‌تواند خورشید تابان شود.
علم و هنر خورشید تابان می شود. مور اگر عرفان بیاموزد سلیمان می شود. خاک بی مقدار را علم و هنر زر می کند. سنگ زیر تربیت لعل بدخشان می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دور ششم لیگ بزکشی افغانستان در کابل را اندازی شد. در این لیگ که در میدان یکتوت کابل برگزار شده، 13 تیم از 12 ولایت شرکت کردند. این رقابت ها به ابتکار فدراسیون بزکشی افغانستان را اندازی شده است. بیشتر در این گزارش بشنویم.
همزمان با آغاز مسابقات دوری ششم لیگ کابل زیر نام لیگ یما پترولیم، برخی تیم ها از مشکلات همچون خریداری چاپندازان از سوی ولایات دیگر شکایت کرده اند. پهلوان زبیر قیومی، رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان، برادی آزادی گفت که شماری از پهلوانان برجسته این ولایت به دلیل پیشنهادهای مالی از سوی تیم‌های دیگر جذب شده‌اند. به گفته او، این امر سبب شده است تا تیم‌های برخی ولایت‌ها توان رقابت در این لیگ را نداشته باشند. او افزود:
اکثر ولایت‌ها را پیشنهادها پهلوانانشان نگرفتند. بازی تو میشد که هر ولایت قطع پهلوان خودش قطع هست به خودش اشتراک میکرد و مزدار و شیردار میم. ولی فعلا آماده گرفتیم. 12-14 قطع میم. 20-20 قطع میم. قطع تیمای رقیب هستیم.
در همین حال نادرشاه زاخل، رئیس فدراسیون بزکشی کندوز، از وضعیت تیم خود ابراز نگرانی کرده است. او گفته که چند تن از پهلوانان برجسته این ولایت به تیم‌های دیگر پیوستند و اسبهای خوب نیز فروخته شدند. به گفته او،
اشتراک مجبور هستیم بکنیم، بخاطر از این اگر ما ربانه که ما همیلی بزکشی خود در ولایت کندوز ادامه بودیم و دولت مداخله نکنه که ما را مجبور کنه بریم، ما نمیریم، آماده از این نیستیم که بریم.
برخلاف شکایات برخی ولایات، تیم تخار با اعتماد به نفس و آمادگی کامل وارد میدان می شود. اسکر خان ناصری، رئیس فدراسیون بزکشی تخار، در این باره به رادیو آزادی گفت:
مثال ما همگی آمادگی داریم که در اینجا اشتراک بکنیم. پروانه ما آمادگی داره. ترتیب خود گرفتیم، تمرینات خود کردیم. همیشه تخار کوشش بکنه که دستش اول قرار بگیره، یعنی ان شاء الله دستش دوم بشیم. حتما ان شاء الله یک چیز میاره بخیر.
امان الله رستمی، یکی از آگاهان ورزش بزکشی، باور دارد که لیگ های بزکشی نقش مهمی در رشد این ورزش ایفا کرده اند. او در گفتگو با رادیو آزادی میگوید:
راه اندازی لیگ های بزکشی از یک سو میتونه که پهلوانان را با قوانین و اصول بزکشی عیار بسازد، از سوی دیگر این بازی در حال تبدیل شدن از ملی به سطح بین المللی است.
بزکشی که تاریخ طولانی در افغانستان دارد، از سالهای متمادی در شمال و شمال شرق کشور به عنوان یک سنت دیرینه میان مردم برگزار می شود. این بازی که اسبهای قوی و چاپندازان ماهر در آن نقشی اصلی را ایفا می کنند، اکنون تحت نظارت رسمی فدراسیون بزکشی قرار گرفته است. با وجود چالش‌های موجود، دور ششم لیگ بزکشی کابل فرصت دیگری برای نمایش مهارت چاپندازان افغانستان و پیشرفت این ورزش خواهد بود. این مسابقات که با شور و هیجان برگزار می‌شود، نمادی از فرهنگ و هویت مردم شمال افغانستان است و روز به روز به جایگاه بین‌المللی آن افزوده می‌شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. اینگونه رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. در نیمه دوم برنامه روز هفتم را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. شورای امنیت ملل متحد امروز درباره اوضاع سوریه یک نشست اضطراری برگزار میکند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از منابع مختلف دیپلماتیک گزارش داده که مذاکرات این نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. چندین کشور غربی از سقوط رژیم بشار اسد به عنوان تحقق عدالت یاد کرده و گفتند که مردم سوریه از رنج و مصیبت نجات یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با اشاره به سقوط رژیم بشار اسد در سوریه گفته که روسیه و ایران در موقعیت ضعیفی قرار گرفتند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان یا UNHCR میگوید که قرار است در زمستان جاری 175 هزار تن از بجا شدگان داخلی کمک های زمستانی دریافت کنند. و یک فیلی آفریقایی به نام سونیا که اخیراً پس از 15 سال جدایی با خواهرش ملاقات کرده بود، روز یک شنبه در پارک سفری کراچی در جنوب پاکستان از بین رفت.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این هفته دختران باز هم از پشت درهای بسته با غم و اندوه و ناله به خانه برگشتند. این بار رهبر طالبان تصمیم گرفت درهای انستیتوت‌های طبی را بر روی دختران ببندد. به این خبر و چند رویداد دیگر در این روز هفتم می‌پردازیم. دختران دانش آموز می‌گویند آخرین امید از آنها گرفته شد.
تنها امید ما دخترهای افغانستان همین اینستیتوت ها بودند و واسه نمودن این اینستیتوت ها آخرین میخ و تابوت علم دانش در افغانستان کوبیده شد.
استقبال از معرفی طالبان و دادگاه کیفری بین المللی از سوی چند کشور، ساخت و ساز پایگاه نظامی در پنجشیر، باشندگان محل نگرانند.
همچنان در تاواخ و چند منطقه دیگر، مثلا در منطقه اورو، در قریه اورو، تمامی باشنده ها، تمام قریه که بیش از 25 خانواده هستند، گفتن باید خانهشان را ترک کنند و قریه مکمل آری از سکنه خواهد شد. و همچنان در قریه تاواخ چندین خانواده باید منطقه را ترک کنند، خانهایشان را به طالبان تسلیم بکنند. و بر اینها فعلا گفته شده که این مناطق قرار است یک پارک تفریحی ساخته شود که قطعا حقیقت ندارد.
کشته شدن یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و روباه میراث فرهنگی افغانستان و چند کشور دیگر در یونسکو. باز هم خوش آمدید. من سعدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم شش روز گذشته. در این هفته باز ناله های دختران در افغانستان بلند شد. این بار در پی بسته شدن درهای انستیتوت های طبی از سوی طالبان. بر اساس دستور تازه رهبر طالبان از روز سه‌شنبه درهای این آموزشگاه‌ها بر روی دختران و زنان در سراسر افغانستان مسدود شده است. شماری از محصلین این انستیتوت‌ها در افغانستان در واکنش به فرمان تازه رهبر طالبان مبنی بر مسدود شدن این انستیتوت‌ها بر روی دختران و زنان میگویند که آخرین امید از آنها گرفته شد.
تنها امید ما دخترهای افغانستان همین اینستیتوت ها بودند و واسه نمودن این اینستیتوت ها آخرین میخ بر تابوت علم دانش در افغانستان کوبیده شد. و به جرم دختر بودن در افغانستان باید این گونه بها پرداخت. نمیدانم این چگونه اسلام است که در دیگر کشورها آموختن علم دانش فرض است ولی به دختری افغانستانی حرام است. جهان از جهان میخواهم سکوتی مرگبار خود را بشکند و فکر دختران افغانستانی باشد.
این دستور ملاحبت الله اخوندزاده روز دوشنبه توسط وزارت سعت‌عامه حکومت طالبان اعلان شد. این دستور از سوی بخت‌الرحمن شرافت، معین مالی و اداری وزارت سعت‌عامه طالبان، در نشستی که رئیسان همه اینستیتوت‌های طبی حضور داشتند ابلاغ شده است.
اعتراض عدالت‌خواهی زنان الی امر ثانی ممنوع. کار کردن زنان بیرون از منزل الی امر ثانی ممنوع. رفتن دختران به مکتب الی امر ثانی ممنوع. سفر کردن زنان بدون محرم الی امر ثانی ممنوع. دختران دانشجو که با هزاران سختی ها و قیدادی که وضع شده بود سرشان، باز هم به درس و تحصیل و تعلیمشان به دانشگاه ادامه دادند، اما متاسفانه که این حقشان هم الی امر ثانی ازشان گرفته شد. بالاخره کسی هست که بگوید این ثانی کیست که تمام امور خصوصی و اجتماعی زنان وابسته به امر اوست.
دیو و ده اینستیتوت طبی دولتی فعالیت میکردند که تعداد زیادی از دانشجویان و استادان را در این اینستیتوت ها زنان و دختران تشکیل میدادند. این تصمیم در حال گرفته شده که بسیاری از مناطق افغانستان با کمبود دکتر، قابله و متخصصین زن روبرو است.
در شرایط فعلی نظام صحی افغانستان متاسفانه بدترین روزهای خود سپری میکنه. در همچون شرایط نیاز است که برنامه هایی گرفته شود که سبب بهبود نظام صحی افغانستان شود. اما بستن مراکز تحصیلی نیمه‌عالی میخ دیگه بر تابوت نظام صحی افغانستان است متاسفانه. در 3-3.5 سال گذشته اکثریت پرسنل آموزش دیده یا ترک کردن نظام صحی را یا مجبور شدن که ترک بکنن نظام صحی افغانستان، و مخصوصا طبقه ناس مجبور شدن که وظیفه‌شان را ترک بکنن. از طرف دیگر دانشگاه ها مسدود است. ما کادر نو تولید کرده نتانستیم در 3.5 سال گذشته. میزان مرگ و میر مادرها فوق العاده بلند رفته. میزان مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال و اطفال زیر سن 1 سال فوق العاده بلند رفته. سوی تغذیه هم در میان اطفال، هم در میان دخترهای نوجوان و هم در میان مادرها فوق العاده بلند رفته. از نظر مالی، منابع مالی نظام صحی افغانستان به محدودیت های مواجه است. جهان در یک وضعیت قرار گرفته که نمیتونه بیشتر نظام صحی افغانستان حمایت بکنه. در همچون شرایط بجایی که دانشگاه ها باز شوه بروی دخترها، بجایی که مکاتب باز شوه، اما تنها امیده که در مؤسسات تحصیلی نیمه‌عالی است که نرس و قابله تولید میکنه، اما هم از دخترها گرفته میشه. متاسفانه تأثیرات ناگواری را مخصوصا بالای خانواده هایی که فرزندهایشان روان میکنن، روان کرده بودن به درس و تحصیل، و بالای دخترهایی که رفته بودن در صنف اشتراک میکنن وارد میکنه. خب شاید در طولانی مدت اگر ما نرس و قابله تولید بکنیم، دکتر تولید نکنیم، این خودش سبب ایجاد مشکلات شود در نظام صحی. اما این که این دخترها اندکترین از حقوقشان تمرین میکردن و یک فضای برشان ایجاد شده بود که از خانه بیرون میرفتن، در بین صنف با هم قطارهایشان صحبت میکردن و شاید میتونستن در آینده دست مادری را بگیرن، دست طفل مریضی را بگیرن و سبب التیام زخمایشان شوه و آینده خودشان تضمین شوه. پس در همچون شرایط بستن دروازه ای مراکز صحی متاسفانه آسیب جدی بر روان شاگرده ها، بر روان خانوادهشان و در نتیجه بر جامعه خواهد داشت.
دختران میگویند طالبان آخرین میخ را بر تابوت علم و دانش کوبیدند.
طالبان آخرین میخ را به درهای علم و دانش کوبیدند. تعلیم حق انسانی است. جهل را نمیپذیریم. پیشرفت را میخواهیم. زنان و دختران افغانستان به علم و آگاهی نیاز دارند. زن بودن جرم نیست. خاک پاکم را گرفتی، درس و مشقم را نگیر.
این اقدام طالبان واکنش های از فعالان حقوق زن در افغانستان و بیرون از افغانستان را به همراه داشته است.
اعلامیه جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در ارتباط به بستن اینستیتوت های طبی از سوی طالبان. در پیده ها ممنوعیت و قوانین ضد بشری طالبان علیه زنان افغانستان. تنها روزنه‌ای که تعدادی از دختران آینده خود و سایر زنان افغانستان را در بخش صحت و بهداشت وابسته بر آن می دیدند. تا بتوانند با این خدمات حداقل از مرگ میری زنان حامله و نوزادانشان جلوگیری کنند. همین انستیتوت های طبی بود. حالا طالبان با بستن و لتکوب کردن و بیرون کردن دانشجویان از این انستیتوت ها جای شک و شبهه باقی نگذاشتند. به این که می خواهند نه تنها زنها را از جامعه حذف کنند، بلکه موجودیت، هویت و جنسیتی به نام زن افغانستانی را از این جغرافیا محو و نابود کنند. و قطعا در آینده شاهدی مرگ میر و تعداد زیادی از زنان و نوزادان آنها به دلیل نبود خدمات صحی در این بخش خواهیم بود. پس طالبان نه تنها دشمن زنان افغانستان، بلکه دشمن بشریت و انسانیت هستند. ما اعضای جنبش خودجوش زنان متعرض افغانستان، سازمان ملل، خصوصا بخش شورای امنیت و محکمه بین الملل، عدالت اتحادیه اروپا و سازمان حقوق بشری را به خاطر اقدام نکردن و سکوتشان در برابر نقض حقوق زنان افغانستان از سوی طالبان متهم کرده و شریک این جنایات می دانیم. ما از همه جنبش های اعتراضی می خواهیم تا قدرتمندتر از همیشه برای احیای حقوق زنان افغانستان مبارزه کنند و جلوی عادی سازی این ممنوعیت ها را بگیرم. از همه مردم، زنان و دختران افغانستان می خواهیم تا در برابر این استبداد ها سکوت نکرده و به هر شیوه ممکن برای ممنوعیت صدا بلند کنند.
این تصمیم طالبان واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا و عفو بین الملل این اقدام را محکوم کردند. عفو بین الملل آن را حمله سیستماتیک علیه زنان دانسته و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان این تصمیم را تأسف بار خوانده و خواستار لغو فوری آن شده است. کارشناسان هشدار می دهند که این ممنوعیت می تواند باعث افزایش مرگ و میر مادران و کودکان شود و کمبود پرسنل مسلکی طبی و صحی زن را به دنبال داشته باشد. بر اساس پیشبینی بخش زنان سازمان ملل متحد، تا سال 2026 میلادی تاثیر ترک آموزش 1.1 میلیون دختر و 100 هزار زن و دختر افغان است پاندونها با افزایش 45% حاملگی زود هنگام و افزایش 50% مرگ و میر مادران در افغانستان مرتبط خواهد بود. گفتنی است که پس از آن که طالبان به تاریخ 20 دسامبر 2022 درهای پوهنتون‌ها را بر روی دختران بستند، شمار زیادی از دختران با آرزوی ادامه تحصیلات نیمه عالی شامل اینستیتوت‌های طبی شدند و در رشته‌های مانند قابلگی، فارمسی، کارهای لابراتوری، فیزیوتراپی، نرسنگ و دندانسازی سرگرم آموزش بودند. پیش از آن حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در آگست 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را ممنوع کرده بود و در کنار آن محدودیت‌های را بر کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی وضع کرده است. در همین حال پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان توسط طالبان از سوی چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو به محکمه بین‌المللی جزایی ارجاع شد. این اقدام امیدواری‌های زیادی برای زنان در افغانستان ایجاد کرد و برای نهادهای مدنی افغان در بیرون از کشور امید بخش بود.
با پذیرفتن دوسیه تبعیض گروه تروریستی طالبان در برابر زنان توسط دادگاه جزایی بین‌المللی، ما شاهد به کرسی نشستن بخشی از مبارزات نفسگیر جامعه حقوق بشری مخصوصا زنان بودیم. اما طوری که همه میفهمن این موفقیت توأم با آزمون و خطا بوده و به سادگی به دست نیامده. به این معنا که قبل از این موفقیت همه از طریق رسانه ها میشنیدیم مبنی بر طرح 4 کشوری که پیشنهاد داده بودن تا طالبا بر اساس کمیسیون مبارزه با هر نوع تبعیض برابر زنا به دیوان بین المللی معرفی شوی، در حال است که او مشکلات خودش داشت و بر بار دوم جامعه حقوق بشری ملاحظات خودش نسبت به او مسئله مطرح کرد که از جمله مش از تلاشای اتحاد فعالان نام برد. در نهایت خبر ارجای دوسیه تبعیض طالبان در برابر زنا را به دادگاه جزایی بین المللی شنیدم که خواست دو سه ساله اخیر جامعه حقوق بشری بوده. از جمله من میتونم از بیانیه پارسال که به تاریخ 18 جد 1402 معاصره اتحاد فعالان به نشر رسانده و یک از مطالبات مهمی بود که موضوع اپارتایت جنسیتی و تبعیض طالبان برابر زنا به دیوان جزای بین المللی یا ICC باید فرستاده شد و ارجاع شد و توسط دادگاه پذیرفته شد که خوشبختانه دوسیه پذیرفته شده، چنانچه کریم خان یکی از دادستانای دادگاه از پذیرفتن این دوسیه مژده دادن و خبر دادن و گفتن که به زودی حکم بازداشت رهبران طالبان صادر خواهد شد، که بیانیه اخیری اتحاد فعالانم به می مناسبت بود. ما چنانچه یکی از درخواستای ما بود از دیر به طرف ازی استقبال کردیم و حمایت کردیم.
البته در این هفته خبر امیدبخش از زنان افغانستان نیز شاهد بودیم. دختر جوانی که از افغانستان است و در آلمان زندگی میکنه جایزه معتبر دایانا را صاحب شد. او روبینا عزیزی نام داره و 19 ساله است. به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و انسان دوستانه‌اش صاحب این افتخار شده است. من روبینا عزیزی را با خود دارم. خانم عزیزی خوش آمدید و کسب این افتخار را برایتان مبارک باد میگم. اول می‌خوایم در مورد این جایزه برای ما بیشتر بگید. چی است و چگونه خودت مستحق شناخته شدی؟
بله، سلام خدمت شما و کسایی که ما را میبینن. جایزه اینه که از طرف سازمان دایانا یا همه ساله برای یادبود از فعالیت ها، اندیشه ها و کارکرد های پرنسس دایانا، ای برای جوانایی که کارهای بشر دوستانه ای را انجام میتن در قسمت هیومن رایتس کار میکنن و توانایی از ای را دارن که تغییرات مثبت را به جهان به وجود بیارن داده میشه. و خوشبختانه ما تانستم که این سال در میان برندگان از این جایزه باشم و افغانستان را نمایندگی بکنم در میان جوانای دیگه که فعالیت های موثر داشتن و تانستن که برنده این جایزه شود.
در مورد ایجاد این پلتفرم که با آن اشاره کردی برای ما بگو، چه وقت آغاز به کار کردین و فعالیت هایش چگونه است و چگونه در حال پیشرفت است؟
بله، در مورد سازمان یا پلتفرمی که خودم ایجاد کردم برام دختران در مسیر تغییر، باید بگویم که من یکی از امو کسایی هستم که از مکتب محروم ماندم و این محرومیت واقعا بالای من یک تاثیر گذاشته بود که من حس می کردم باید همچین فعالیت را انجام بدم که آن او حس را که من در افغانستان داشتم او حس را دخترهای دیگه که در افغانستان هست حداقل ما بتانیم کمکشان بکنیم که او حس را نداشته باشن که اینا آینده را بر خودشان نمیبینن یا حس میکنن که نمیتانن به اهدافشان برسن، یعنی یا نمیتانن درسای خود حتی آنلاین ادامه بتن. ما در از طریق دختران در مسیر تغییر یا پلتفرم را که ما ایجاد کردیم تانستیم که اولا دخترها را تشویق بکنیم که داستانهایی را که دارن بر ما بگوین تا ما بتانیم از اونا بشنویم و یک کس باشیم که اونا احساس امنیت بکنن با شریک ساختن داستانهای خود.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
خانم عزیزی، شما در شرایط این جایزه را صاحب میشین که آخرین دروازه های آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته میشه. شما چه احساس دارید؟
زمانی که این اعلام از طرف گروه طالبان صورت گرفت، ما یک تعداد از شاگردای ما پیام های بر من ارسال کردن و پیام های در گروپ های درسیشان ارسال کردن که واقعا من مایوس شدم با خواندن از این پیام ها و دیدم که چقدر وضع دخترها و شرایط در افغانستان تنگ شده بالای زینا و هیچ راه دیگه برای رسیدن به اهدافشان، ادامه تحصیل و آنچه که جامعه فعلا برای زینا نیاز داره، همه زینا گرفته میشه و اینا دیگه حق تحصیل، حق کار، حق بیرون رفتن از خانه را ندارن. واقعا این نگران کننده است برای آینده تمام مردم در افغانستان و ما تقاضا میکنم از همه کسایی که فعلا در قسمت آموزش دخترها کار میکنم، از اونا میخوایم که بیایم لطفا بیایم عمل بکنیم و تمام صحبت ها و گفته هایی را که ما می داشته باشیم در مورد آموزش دخترها، در مورد محرومیت ها و محدودیت هایی که از روز از سوی گروه طالبان و از همیشه، و ما امیدوار هستم که مردم جهان و جامعه جهانی و سازمان های بین المللی در این قسمت اقدام خود انجام بتن، و ما امیدوار هستم که بتانیم دوباره ببینیم که دخترها میتانن و مکتب برن و دانشگاه برن و تحصیلشان در افغانستان ادامه بدن.
این هفته یک از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کشته شد و دوباره بحث روی نزدیکی طالبان افغانستان و پاکستان داغ شد. روزنامه های پاکستانی نوشتند که رحیم الله معروف به شاهد عمر بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک حمله مسلحانه در کنر افغانستان کشته شده است. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته که در این حمله دو تن از همراهان رحیم الله هم کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. حکومت طالبان در افغانستان که حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را در قلمرو این کشور رد میکنه، هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفته است. این حادثه چی تاثیر روی روابط طالبان با دولت پاکستان خواهد گذاشت؟
روابط طالبان با دولت پاکستان یک روابط بسیار پیچیده است. در عین زمان که طالبان توسط علاقات استخباراتی در پاکستان یا ISI حمایت میشن، از بعد سیاسی با حکومت ملکی از اونا در حال جنجال هستند، به خاطر که در حساب موقف گیریشان در عرصه مسائل امنیتی در رابطه با پاکستان زیر سوال است موقف طالبان، که اینجا طالبای پاکستانی رو جای دادن و طالبای پاکستانی رو مورد حمایت قرار میتن و پناهگاه برشان مساعد میکنن و امکانات دست نشاندهشان عبارت از اسلحه و امکانات و غیره در اختیار طالبای پاکستانی قرار میتن، که عملا میتن، چون بیشتر از 20 سال که طالبان در افغانستان جنگ میکردن، طالبای پاکستانی همراه طالبای افغان شانه به شانه جنگ میکردن در مقابل نیروی امنیتی افغانستان، در مقابل قوای ائتلاف، و پس از به قدرت رسیدن طالبان و دوباره برگشت دوباره طالبای پاکستانی به پاکستان و دوام جنگشان بر علیه نظامی پاکستانی، طالبای افغان مجبور هستند که مو به حساب روابطی که اینا دارن و حمایتی که از طالبای پاکستانی گرفته بودن، عالمو حمایت ها را اینا باید جبران کنن و به خدمت از اونا قرار بدن. دیگه او روابط دوام داره، ولی حکومت پاکستان هم نهادهای استخباراتیشان، نهادهای امنیتیشان در داخل طالبان نفوذ دارن، روابط بسیار گسترده دارن از لحاظ استخباراتی در افغانستان، و به مو اساس است که از بسیار وقت هر وقتی که در گوشه و کنار افغانستان جاهای مقامات طالبای پاکستانی یا مقامات بلوچ در افغانستان اینا گیر میکنن، از بین میبرن و و و اینا را میکشن، و طبیعی است که دست طالبای افغان در راستای حمایت از طالبای پاکستانی قابل انکار و قابل از این نیست که کتمان شوند.
در این هفته کار ساخت ساز یک پایگاه نظامی طالبان در منطقه دشتک پیشیر واکنش‌های به همراه داشت. وقتی من با باشندگان محل صحبت کردم، تایید کردند که روستای دشتک ولسوالی انابه از سوی طالبان منطقه نظامی اعلام شده و کار ساخت و ساز پایگاه نظامی نیز آغاز شده است.
چند منطقه را که طالبان باید از مردم اون امر دادن که باید مردم منطقه را ترک بکنن، یک منطقه هست که به نام قری اورو میگن، همچنان در تاواخ و چند منطقه دیگر مثلا در منطقه اورو، در قریه اورو، تمامی باشنده ها، تمام قریه که بیش از 25 خانواده هست را گفتن که باید خانهشان را ترک بکنن و قریه مکمل آری از سکنه خواهد شد، و همچنان در قریه تاواخ چندین خانواده باید منطقه را ترک بکنن، خانهایشان را به طالبان تسلیم بکنن، و بر اینها فعلا گفته شده که این مناطق قرار است پارک تفریحی ساخته شود که قطعا حقیقت نداره.
این گروه همچنین با ورزشگاه، کتابخانه و چند اداره دیگر در این منطقه ضرب الاجل تعیین کرده است که تا پایان امسال ساختمان ها را تخلیه کنند. و گفته این منابع، کتابخانه این منطقه نیز به یک مرکز نظامی تبدیل شده است.
دستور ایجاد قرارگاه نظامی در منطقه دشتک در سال 1401 توسط رهبر طالبان داده شده بود. در او زمان هیبت الله اخندزاده در فرمان دستور ایجاد قرارگاه را در منطقه دشتک و همچنان امر ایجاد 250 بازگاه جدید در سراسر پنچیر داده بود. در اون زمان ملا طیب حقانی فرمانده امنی طالبان بر پنچیر از آغاز جریان او ساخت 250 بازگاه خبر داده بود، و در طول این سال مرحله در این زمان مرحله چهار دیواری کردن این قرارگاه هم جریان داشت. از منطقه که محبس پنجشیر اونجا وجود دارد تا یک منطقه که رستورانت به نام دریابار آنجا حضور داره، بسیار یک منطقه وسیع هست و پروسه چهار دیواری کردن و ساخت بعضی ساختمان ها در اینجا جریان داشت. اکنون که به نظر می رسد ساخت پاسگاه و همچنان چهار دیواری کردن مناطق اطراف تمام شده، نوبت بر مناطق مسکونی رسیده و اطلاعی که ما دارم از با صحبت هایی که از با مردم منطقه داشتیم، گفته میشه طالبان به منظور ساخت این پایگاه دستور به تخلیه شماری از خانه های مسکونی در اطراف این منطقه را دادن و این منطقه را به نوع یک منطقه نظامی اعلام کردن که البته بر علاوه مناطق مسکونی طوری شما اشاره کردین قبلا همچنان ضرب الاجل های تعیین شده بر تخلیه اداره ورزشگاه، کتابخانه و چند اداره دیگه در این منطقه که تا پایان سال جاری ساختمان‌ها باید تخلیه شوند و همچنان طالبان به ساکنای این منطقه دستور دادن تا دکان‌ها و هر نوع فعالیت تجاری که در اطراف این منطقه دارن هم باید توقف بکنن و همچنین گفته میشه که به منظور اعلام این منطقه به عنوان یک منطقه نظامی، مسیر اصلی ولایت پنجشیر که از این منطقه عبور میکنه نیز احتمال میره که تغییر بکنه و یک مسیر دیگه در امتداد دریای پنجشیر برای رفت آمد به پنجشیر تأسیس شود.
و خبری هم برای دوستداران هنر، بخصوص رباب که به دلیل صدای گرم و دلنشینش محبوبیت زیادی داره. این ساز در افغانستان علاقمندان بیشمار و نوازندگان زبردست خودش را دارد. حالا باید بدانید که هنر ساختن و نواختن آلای موسیقی سنتی رباب با عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شده است. سازمان عملی و فرهنگی و آموزش سازمان ملل متحد یا یونسکو روز چهارشنبه در 19 جلسه کمیته بین دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در پاراگوای این تصمیم را اعلام کرد. این در حالی است که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع و حرام اعلام کردند. هنر در میامی آمریکا جگوار از موترهای برقی جدید خود با نام تایپ 00 رونمایی کرد که همه چشمها را با طرف لوگوی جدید به خود خیره کرده است. این موتر گلابی تغییر اساسی در طراحی و استراتژی این برند لوکس است. جگوار در حال گذار با موترهای کامل برقی است و قرار است تا سال 2026 به این هدف برسد. که طرح جدید در جگوار انتقادات زیادی هم در پی داشته است، جری مکگاورن مدیر خلاقیت جگوار لندروور میگوید جگوار نباید از گذشته کپی کند، باید شجاع و بی‌پروا باشد. این موتر تا پایان سال آینده رونمایی میشه و انتظار میره فروش آن از سال 2026 آغاز شود. تایپ 00 تا 478 مایل برد داره و با شارژ سری میتونه در 500 قد 200 مایل را طی کند. این بوده از رویدادهای مهم این هفته که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از این که با من همراه بودید. تا روز هفته دیگر و
اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.